بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که در بحث مربوط به شرور و اینکه چگونه اینها در عالم رخ دادند و میتوان آیا آنها را حکیمانه دانست، مقتضای حکمت الهی، فلاسفه پاسخ دادند که این شرور نسبت به خیرات قلیل و کم هستند و مقتضای حکمت این است که اگر جای امر دائر شد بین این که برای اجتناب از شر قلیل خیر کثیر هم از دست برود، این مقتضای حکمت این است که شر قلیل را در حقیقت بپذیریم تا خیر کثیر صدمه ای نبیند، یعنی اجتناب از شر قلیل که به قیمت این تمام بشود که خیر کثیر هم از دست برود خود مصداق شر کثیر است و خلاف حکمت. بحث کردن که حالا چطور واقعا این طوره در جهان طبیعت از نظر مصداقی شرور نسبت به خیرات اندکن قلیلند یا نه. خب بررسی شد، اول آلام و شروری که جنبه طبیعی داشتند، یعنی شرور طبیعی را بررسی کردیم و معلوم شد که همینطوره، یعنی در مجموع شرور طبیعی، حوادث ناگوار در عالم طبیعت نسبت به اونچه که مقابل این هاست یعنی خیرات کمه، اکثر در اکثر افراد و اکثر اوقات این است که موجودات زنده، نباتات یا حیوانات به خصوص و انسان ها متلذذ هستند، یعنی ملتذ هستند، لذت هست، آسایش هست، آرامش هست، اما در بعض اوقات برای بعضی از مصادیق و افراد ناملایم و الم و ناگواری حاصل میشه. این بحث طبیعیش رو تمام کردیم و این درسته، یعنی ارزیابی و تحقیق و بررسی در عالم طبیعت ما را به این نتیجه رهنمون میشود. مضاف بر این که برخی از ناگواری ها و ناملایمات خود فوائدی هم داره که اینم بحث کرد. اشکال به اینجا منتهی شد، یعنی اشکال جدیدی که طرح شد این بود که اگر ما شرور اخلاقی را هم ضمیمه کنیم، یعنی در کنار شرور طبیعی شرور اخلاقی، ناهنجاری های اخلاقی و پیامدهای آنها را هم ملاحظه کنیم، کفر و شرک و فسق و گناهان کبیره ای که از انسان ها صادر میشه، اینها شرور اخلاقی هستند. حالا شرور اخلاقی که تعبیر عامی است، شرور اعتقادی هم میشه و تعبیر کرد، بعضی از اینها شرور عقیدتی هم مثل کفر و شرک، و بعضی دیگر شرور اخلاقی هستند، یعنی اون صفات رذیله مثلا مثل حسادت و بخل و اینها که بعد منجر میشه به یک افعال ناروایی. در هر صورت حالا اصطلاحا میگن شرور اخلاقی و مقصود اون رفتارها یا باورهای نادرستی است و باطلی است، فاسدی است که انسان اونها را برمیگزینه. حالا یا انسان و غیر انسان، مثلا جن، اون هم در این بحث میگنجه. حالا فعلا ما بحث انسان که میکنیم اونم هست. خب اشکال این بود که وقتی که ما به انسانها نگاه میکنیم میبینیم که غالبا اون گونه که باید از نظر عقیده مستقیم داشته باشن و تازه اونایی که عقیده شون درسته از نظر اخلاق و رفتار از صالحین باشند نیستن. غالب انسانها یا مشکل اعتقادی دارن در زمره مشرکین و کافرین هستن، یا در زمره فاسقین و گناهکاران و این گونه انسانها هستن. نتیجه این میشد که در آخرت هم که لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، انسانها بر اساس باورها و رفتارها و اخلاقیاتشون کیفر و پاداش میبینن، و چون اکثریت در مسیر انحراف زندگی کردند از نظر اخلاقی و اعتقادی، پس حیات اخروی آنها هم در جهت نامطلوبی خواهد بود، یعنی اهل شقاوت خواهند بود. وقتی که اینطوری نگاه میکنیم میبینیم که اکثریت و غلبه با شروره، به خصوص همون حرفی که خود فلاسفه هم گفتن که اگر با مقیاس کیفیت به این مسئله نگاه بکنیم، انسانها را باید بیشتر مطالعه کنیم تا سایر موجودات را، حیوانات را. و وقتی که در انسانها که گل سرسبدن به اصطلاح و بقیه موجودات در خدمت اونها هستن، وقتی که به انسانها نگاه میکنیم وضعیت اینطوره، باز اکثریت در مسیر انحراف قرار دارن و شرور اخلاقی بر خیرات اخلاقی فزونی داره، طبعا نتایج اخروی اینها هم همینطور خواهد بود. پس حاصل جمع و حاصل بحث میشد که نظام این عالم بگونه ایست، این عالم طبیعت، حالا حیوانات و انسانها و روی هم رفته حساب کنیم، که خیر قلیل است و شر کثیر است. این اشکاله. پس اون حرفی که شما گفتید که این عالم که دارای شرور و خیرات است، خیراتش غالب و شرورش قلیله و مغلوبه، اینطور نیست، عکس قضیه است. اگر اینطوره، یعنی اگر به این نتیجه درسته، پس باید فکر یک مبدع دیگری بکنیم. باز برمیگردیم به همون حرف ثنویین، چون دیگه نمیتوانیم خیر قلیل و شر کثیر را ارجاع بدهیم به یک مبدع که خیر محض است، یعنی خداوند متعال، چون نمیشود توجیه کرد. پس باید به دو مبدع قائل بشویم، مبدع خیرات و مبدع شرور. و یه مشکل دیگری هم که داره اینه که این دو مبدع، مبدع که منشأ، یعنی اون در واقع خدای شرور و مبدع شرور، انگار غلبه هم داره، یعنی توانمندتره نسبت به اون مبدع خیرات که او را یزدان می نامیم، خدا می نامیم. این هم خودش یک نقطه دوم است، یعنی قدرت اینا برابر هم گویی نیست. این وقتی که فعلها دو دسته شد و شرور غلبه کرد، یه پیامدی هم که داره اینه که اونی هم که فاعل و شرور است و مبدع شرور است، نسبت به مبدع خیرات گویی غلبه داره. و یک نقص دیگری هم میشود غیر از ثنویت و دوگانه گرایی، اونی که مبدع خیرات هست مغلوب هم میشه به لحاظ صفات کمال و قدرت و اینا. این حالا به هر حال اشکال دومی است که اینجا مطرح شد. عرض کردیم که خود فلاسفه به این اشکال توجه داشتن، حالا یا ازشون سوال شده یا خودشون انقل کردن، مطرح کردن. پاسخ اونها حاصلش این شده، هم ابن سینا در اشارات داره و هم صدر المتألهین در اسفار و دیگران هم دارن که در جلسه قبل عرض کردم خدمتتون. حاصل پاسخ اونها این است که این برآورد و این محاسبه را نمیپسندن، اینا نادرست میدانن و معتقد هستند که در فرجام و پایان اهل نجات غلبه دارن بر اهل عذاب و عقوبت. اگر هم در بادیه امر، حتی اگر در ابتدای امر که محاسبه می شود در قیامت، اهل عذاب غلبه داشته باشند بر اهل نجات و اهل بهشت، سرانجام اونایی که مخلد میمانند در عذاب اونا کمترن، اونایی که نجات پیدا میکنن از عذاب و عقوبت حتی اگر معذب شوند و معذبین در ابتدای امر غلبه داشته باشند بیشتر باشند نسبت به اونایی که معذب نیستند و اهل نجات هستند، سرانجام اهل نجات بیشتر خواهند شد. این حرف آنهاست. خب این بر چه اساس این تحلیل را بیان کردن؟ این مطلب چه تحلیلی داره؟ چه دلیلی بر این هست؟ خب قطعا این باید یا نقل برش دلالت بکنه یا عقل. حالا بحث دیگه شهود و اینا که اینجا جواب نمیده که کسی بگوید من از طریقش مشاهده و شهود، یعنی شهود عرفانی، طریق باطنی این حقیقت را یافتم. این ظاهرا اینجور نیست که بشود از این طریق انسان غلبه اهل نجات را بر اهل عذاب شهود کنه، مکاشفه، از راه مکاشفه به دست بیاره، چون بقیه مرتبه قیامته، الان که هنوز واقع که نشده که. پس یکی دو راه داریم، یا باید بر این مطلب دلیل عقلی اقامه بشه، دلیل نقلی. فلاسفه معمولا میدانید در بحثاشون به روش عقلی وارد میشه، مثلا مقتضای بحث فیلسوفانه هم همینه که هر مسئله‌ای که مطرح میشود ابزار اونها، روش اونها عقله. حالا بعد نقل را بعد بهش میرسن، اونایی که گاهی توجه دارن بعضن هم نمیپردازن، ولی اونایی که میپردازن بعد از بحث عقلی است که به نقل میپردازن. مرحوم ملا صدرا فرمود که مقتضای برهان، امعان در این بحث و تفکر این را اختزا میکنه، اما به صورت روشن نفرمودن که اون دلیل و اون برهان چیست. فقط ادعا فرمودن که اگر ما امعان در این بحث داشته باشیم، دقت بکنیم، به اینجا میرسیم. البته یک تمثیلی کردن، اما تمثیل به تنهایی کافی نیست که، تمثیل کردن که همونطوری که انسانها از نظر جسمی سه دستن، اونایی که خیلی زیبا هستند و همواره در سلامتند و آنهایی که خیلی خیلی زشتند و همواره در گرفتارند و بیمارند و آنهایی که نه بینابینند، دسته اول و دوم قلیلند، اکثر دسته دوم هستند، اول و سوم قلیلند، دسته دوم بیشتر هستند. و بالاخره اینایی که متوسط هستند، اینها به زمینه اون گروه اولی که نادر الوقوعن نسبت به اون گروه سوم که دیگه کم نمیشود مصداق شر خیلی برجسته، اینا بیشتر. لذا خیرات اینها از نظر جسمانی و حیات مادی و بدنی غلبه داره بر شروع. تشبیه کردن روح را، نفس را به بدن و گفتن انسان‌ها به لحاظ حیات نفسانی و روحانی هم سه دسته هستند. اونایی که در علم و عمل کاملند، در اوج و در کمال، نهایت کمالند، قلیلند. اونایی هم که در علم و در عمل در نهایت انحطاطند، صفر و زیر صفر هستند، اونا هم قلیلند. اونایی که بین این دو گروه واقع می‌شوند، یعنی متوسطن در علم و عمل، حالا یا کامل در علمن، ضعیف در عمل، ناقص در عمل، یا کامل در عملن، ناقص در علم، یا در هر دو متوسطن، اینا خود شقوقی داره. بالاخره مجموعه اینها از مشاهد خدمت رو غلبه داره. و اونی که در خسران ابدی است، دقت کنید بحثشون این است، اونی که در خسران ابدی قرار میگیره و اهل شقاوت ابدی خواهد بود، اونایی هستن که علمن و عملن در صفر یا زیر صفر هستن. اگر کسی اینجور باشه که به لحاظ حیات علمی عقیدتی و حیات عملی در صفر قرار داشته باشه، زیر از صفر و زیر صفر باشه، اینا دیگه اهل در حقیقت عذابن، در خسران ابدی هستند و شرن، یعنی شرعیت اینا ادامه داره، استمرار داره، ولی اینا کمن. بقیه یا از اول عقوبتی ندارند، اهل نجاتند، یا اگر هم اهل عقوبتی و عذابی باشند بالاخره نجات پیدا میکنند. این تبیین و تشبیهی هم اینطور کرده. اما به چه دلیل اینطوری میشه؟ نفرمودن دقیقاً که شما بر چه اساسی، بر چه پیشفرضی، چه مقدمه ای، چه مبنای عقلی دارید که این مطلب را اینجور نتیجه میگیرید. همیشه هست که به نظر میرسه در فرمایشات مرحوم علامه در المیزان و دیگران این مطلب، البته با استفاده از آیات و اینها تحلیل کردن، اونا هم نه مستقیما یک بحث عقلی صرف، اما با الهام گیری از آیات و احیانا روایات استفاده کردن که دقت کنید نکتهش اینجاست که رحمت اصل است و عذاب یک امر عارضی است. رحمت به ذات است و عذاب و سخط یک امر عارضی است، به ذات نیست. یعنی مقتضای ربوبیت خدا به ما هو ربون عذاب کردن نیست، سخط نیست، غضب نیست، اینجور نیست. مقتضای ربوبیت حق تعالی، چون بحثمون در اینه دیگه، میخوام ببینیم چطوری میشه بالاخره سرانجام با اینکه یک خدایی، خدای یگانه ای داریم، خیر محض است و این انسانها را آفریده با این کیفیت، نهایت چه خواهد شد؟ این محاسبه این است، نهایت چه خواهد شد؟ میگن نهایت اهل نجات اکثرند و اهل عذاب و عقوبت اندکند. اگر هم عرض کردم خدمتون، اگر در بادیه امر هم معذبین به لحاظ کمیت زیاد باشن، در مسیر اینا تطهیر خواهند شد. این عذاب چون یک امر عارضی است، به ذات نیست، چون یک امر عارضی است ماندگار نخواهد شد، مگر اون مواردی که این امر بالعرض طبع ثانوی بشه، یعنی یه جوری به ذات بشه، منتها نه به ذات اولی ها، ثانوی. چون یه وقتی چیزی مقتضای طبع اولی است، یه وقت مقتضای طبع ثانوی است. اگر اینطور بشه، بله اون دیگه ماندگار خواهد شد، عذابش همیشه که خواهد بود. به گونه ای که رذایل خبائث در وجود اون ملکه بشه که هویت دیگری پیدا کرده، میگن اینجا انسان بر اساس اون هویتش زندگی اخروی داره، اون هویتی که در سایه سوء اختیار براش حاصل شده، موجود مختاره دیگه. یک طبع ثانوی ممکن است برای بعضی به وجود بیاد، یعنی ملکه بشه، عناد، لجاج، تکبر، اصلا هویتش انگاری تکبره، مثل ابلیس که هر کاریش بکنی، یعنی اگر خدای متعال دوباره به ابلیس مهلت بده که از نو فرصت داری به آدم سجده کنی، نخواهد کرد. عذابم بشود دوباره برگرده بگن حالا میگه، نخواهد کرد. این مثلا مقتضای خصلتش اینه که عناد و تکبر داره. اگر انسانهایی از این قبیل باشن، بله این دیگه دائمیه، همواره عذاب را در واقع تولید میکنه، اصلا خودش عذاب تولید میکنه. و علت و معلول هم که با همه دیگه، علت تامه عذاب همان خصلتی است که در او وجود آمده، ملکه شده، طبع ثانوی او شده، مثل آتش و مثلا حرارت هست که میگه مقتضای آتش سوزندگی یا حرارتی چنین حالتی داره. پس برهانی که آقایان بیان میکنن، عرض کردم در فرمایشات خود فلاسفه در کتابهای فلسفی به این صورت نیامده، عبارتی استدلالی به این کیفیت، ولی در فرمایشات اون دسته از فلاسفه که به آیات و روایات توجه داشتن، حالا به خصوص مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان، این نکته را بیان کردن. و همون جایی که اون آدرس دادم خدمتون که مطالعه کنید، نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، من یه مقدار عبارتشون میخونم ببینید. ذیل آیه 156 سوره اعراف آیه این هست: عذابی اصیب و بهی من اشاؤ و رحمتی وسعت کل شیئن فسأكتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. آیه اینه که خدای متعال می فرماید عذابم را به کسانی که مشیتم تعلق می گیرد می رسانم. اصیب و بهی من اشاؤ عمومیت نداره، یه عده مشمول مشیت می شوند که عذاب شوند، یه عده نمی شوند. اما وقتی سخن از رحمت می شه می فهمند نه و رحمتی وسعت کل شی، اما رحمتم همه چیز را فرا گرفته، یعنی همه چیز در گستره رحمت هست اما عذاب نیست. بعد در ادامه فهمد فسأکتبها للذین یتقون، این میشه یه رحمت ویژه. این در واقع سه جوره: اونایی که مشمول عذابن، اونایی که مشمول رحمت عامند، و اونایی که مشمول رحمت چیان خاصند. این فسأکتبها میشه رحمت خاصه. فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. مرحوم علامه حالا عبارتش میتونه دقیقه این استا الان عرض میکنم دقت کنید. یک روز غیبت داشتید، یک روز تأثیر منفی گذاشته، آقای شراغی حواستون باشه. قد قید الله سبحانه، دقت کنید به کلامه مرحوم علامه، بسیار دقیق، علامه آدم اعجوبه ایه، دا شاهد خیلی خیلی عجیب مردیست. بله المیزان خیلی کتاب مهمیستا، از مرحوم مغنیه نقل کردم که وقتی که المیزان به دستم رسید کتابخانم تعطیل شد دیگه، فقط هی میرم المیزان میخوانم. مرحوم مغنیه میشناسید؟ محمد جواد مغنیه، خودش الکاشف، تفسیر قرآن داره، فیضلال نهج البلاغه داره، آدم ملایی بوده. ولی میگه وقتی المیزان به دستم رسید کتابخانم دیگه تعطیل شد، فقط المیزان میخوانم. قد قید الله سبحانه اصابت عذابه به قوله من اشاء، این مقید کرده که من عذابم به کسی میرسه که اراده کنم، مشیتم تعلق بگیره. دون ساعت رحمته، دون ساعت رحمته، اما نه اونو مقید نکرده، اون مطلقه این مقیده. چرا اونو مقید کرده اینو مقید نکرده؟ لأن العذاب انما ینشأ من اقتضاء من قبل المعذبین لا من قبله سبحانه. یعنی خدای متعال به مقتضای الوهیت و ربوبیتش اصلا بحث عذاب نداره. اگر خدا بخواد به مقتضای ربوبیت و الوهیتش عمل کنه اصلا عذابی نداره، مگر مقتضی از غیر حاصل شود. بله اگر کسی آمد مقتضی را فراهم کرد، اون وقت خود این می شود مشمول اون رحمت عامه. دقت می کنید؟ اگر احیانا انسانی، موجود مختاری مثل انسان، انسان مثل انسان، در اثر سوء اختیارش زمینه را فراهم کرد، برای چه؟ برای عذاب. اگه خودش فراهم کرده، اون وقت مقتضای همون رحمت عامه اینه که این عذابش کنه. اگر نکند خلاف اون رحمت عامه شده. متوجه شدین؟ از اون شعر نیست این، دقیقه. یعنی رحمت عامه، رحمت الهی اولا اون به ذات عذاب نداره. چون اصلا رحمت یعنی چه؟ صرف کنید رحمت رو اول معنا کنید، کلمه رحمت هم باز معنا بشه. مرحوم علامه میفهمن رحمت یک قاعده ای که بلدید دوستان، اون قاعده رو اول اشاره کنم که روشن بشه. یک قاعده ای ما داریم، خدا رحمت کنه، همینه که من میگم مال علامه است در جلد 7 المیزان. ایشون یک قاعده ای تاسیس کرده در اسما و صفات، و اون قاعده اینه که ما درباره صفات الهی به مقتضای فطرت عمل میکنیم. یعنی منهج در خداشناسی در صفات فطرته که بهترین منهجه. فطرت میگه چی؟ میگه هر کمالی که میبینی خودت کمال است، نواقصشو بزن، هر چمان برای خدا ثابت کن. خیلی ساده. این میگه منهج اینه، در میگه منهجی که قرآن میگه ها، ایشون میفهمن اون روشی که قرآن در بحث خداشناسی و صفات و اسمای الهی به ما یاد میده روش فطرته. و روش فطرت این است که اگر کمالی یافتی خدایت را از نواقصش تنزیه کن، باقی موندهش میشود جمال، او را برای خدا ثابت. مثلا میگه علم کماله، البته کمال دیگه، میداند کمال داره. خیلی خب میداند ما چجوریه؟ مثلا محدوده، محدودشو بذار، زوال پذیره، گاهی میدونیم گاهی نمیدونیم، ممکنه آسیب پذیره به اصطلاح، اینشو بذار. بلغیر است بذار، اینا تنزیه کن. حصولیه بذار، چه میشه؟ میشه یک علم نامحدود عین ذات نامتناهی و زوال ناپذیر، اون میشه صفت الهی. حالا رحمت چیست طبق این قاعده ها؟ مرحوم علامه این را در جلد اول المیزان چون بیان کرده، حالا آدرس هم میگم خدمتتون، جلد اول المیزان بله صفحه 18 ذیل همین آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم که میخواد الرحمن الرحیم را معنا بکنه، تفسیر کنه، اینا معنا کرده. الرحمت و وصف انفعالی و تأثر خاص یلم بالقلب. رحمت چیه؟ یک صفت انفعالیه و تأثره، یعنی انسان وقتی که میگن آدم رحمت را در فارسی میگه مهربانی دیگه، یه آدم مهربانه، رحم داره، اهل رحم است. میگه آقا رحمت کجاست؟ مثلا اینجور میگن دیگه، مهربانی رحمت. میگه این یه حالت انفعالیه، یعنی آدم تحت تأثیر قرار میگیره از روحی تأثیر. یلم بالقلب، که بر قلب وارد میشه، بر روح آدم وارد میشه. کی وارد میشه این حالت انفعالی؟ عند مشاهدت من یفقد او یحتاج، وقتی که مشاهده میکنه یک کسی را که فاقد چیزیه یا احتیاج به چیزی داره. الا ما یتم بهی امره، هر وقت یه آدمی را میبینه که فاقد یک چیزی است که اگر داشته باشه مشکلش حل میشه. یه مشکلی الان پیدا کرده، مثلا فرض کن پول نداره، میخواد دارو بخره، پول نداره بره دارو بخره، مریض شما دکتر ببره پول نداره، اینا مشاهده میکنه، اون بهش میگه، این مطلب رو باور میکنه که بله این راست میگه. این یه مرتبه میگیم دلش سوخت، میگم که دلم سوخت به حالش. بله یه نابینایی میبینه مثلا میخواد خیابون رد بشه، نمیتونه رد بشه، ماشینا تون 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 رد میشن، این دلش میسوزه، یعنی همین حالت انفعالی براش میشه. خب چه کار میکنه اون وقت؟ اقدام میکنه مشکلشو حل کنه. یعنی این حالت انفعالی یبعث الانسان الى تتمیم نقصه و رفع حاجته. اون حالت روحی که انفعالیه انسان را برمی انگیزه که مشکل اون طرف را برطرف بکنه، اگه بتونه اقدام بکنه حل بکنه. درسته؟ این در مورد انسان اینجوریه. خود در مورد خدا چطور؟ الا ان هذا المعنا یرجع به حسب تحلیل الى الاعطاء والافاضه. یعنی اگر تحلیل بکنی این خصوصیاتشو بزنی چه میمانه؟ میماند اون افاضه کردن، اعطا کردن لرفع الحاجه. هر جا که یک چاله‌ای هست، خلایی هست، کمبودی هست، میخواد این را چکار بکنه؟ میخواد این را جبران بکنه. و به هذا المعنا یتصف سبحانه بالرحمه. این معنی رحمت اینه. یعنی اگر یک خلاصه زمینه ای فراهمه، مقتضی هست، اقتضایی هست، این اقتضا میکند که اون اقتضا را، اون زمینه را پر کنه، تأمین کنه، برآورده کنه. خب اولا و به ذات خدا انسان را چی خلق کرده؟ با فطرت الهی خلق کرده، سعادت خواه خلق کرده. پس نیاز و حاجت اولیه انسان ها چیه؟ رسیدن به کماله. مگه اینطور نیست؟ خداوند متعال هم رحمتش اولا و به ذات همین را اقتضا میکنه که اینا را به سمت کمال سوق بده. یعنی به هر مقداری که اینا خودشون رو آماده میکنن خدای متعال به اینا کمال میده، اعطا میکنه تا به اون مقصد برسه. حالا اگر یکی از خط منحرف شد، از این مسیر فطرت منحرف شد، انحرافش هم به گونه ایه که کم کم به اونجا میسه که عناد و لجاج و گردن کلفتی و اینا میکنه، مقتضا رو عوض کرد خودش ها به سوی اختیار، زمینه رو تغییر داد، خب بازم اون رحمت عامه اقتضا میکنه که این میگه میخواهم. این نگاه کنید، این به طبع ثانویش ها دارم به خدا میگوید اینا به من بده، شرارت را اینا به من بده، من میخواهم این را، داد میزنه خدا میتونه یا باش میدم. این مقتضای همون رحمت عامه است. اون رحمت عامه اینه که این موجود وقتی که خودش را در یک مسیری قرار داده که اقتضا میکنه یک مطلبی را، یعنی زمینهش درش فراهم شده، خدای متعال اون زمینه را مهمل نگذاره، در واقع اون قوه به فعلیت تبدیل بشه و بهش میده. اما رحمت خاصه اش این نیست. رحمت خاصه اش کدومه؟ رحمت خاصه اش مال اوناییه که زمینه کمال را در خودشون تقویت کردن. الذین یتقون و یؤتون الزکات و بالآخرت هم یؤمنون. اونا زمینه اون کمالات را، خیرات را در خودشون فراهم میشه، رحمت خاصه. پس رحمت عامه چی میشه؟ رحمت عامه الهی این میشه که هر جا یک احتیاجی موجودی احتیاجی داره اینو بهش بده. احتیاجها دو دسته است، احتیاجهای به مقتضای اولیه کمالات برای انسانها، ولی اگر طبع ثانوی آمد احتیاج اون عوض میشه دیگه. اون وقت مثل آدمیه که مثلا مثال بزنیم، مثل آدمیه که فرض کنید که در طبع اولیه‌اش که خاک نمیخوره، که غذا میخوره، ولی به قدری خاک خورده دیگه طبع ثانوی شده. یعنی اگر نخوره میمیره. مثل آدمی که معتاد میشن، دیده دیگه معتادن به چیزی، مثلا احتیاط پیدا کرده. طبع اولیه‌اش که مقابل اینه که، ولی الان دیگه به یک شرایطی رسیده که میگه آقا نخوره الان میمیره دیگه، میگه خب بهش بدید. لذا بعضی از تکالیف برداشته میشه از این افراد اینجوری دیگه. این دیگه نمیتواند، ولو به اولا میتوانست، ولی الان در یک شرایطی قرار گرفته دیگه نمیتواند، میگه میخواهم میمیرم، میگن بهش بدید بخوره با زنده بمانه. میگن این مقتضای در حقش لطف کردنه، والله بمیره مسئولیم دیگه، میگن نه بهش بدید. چرا بهش میگن بهش بدید؟ در حالی که میگن خلاف اون نیاز اولیه است، ولی از مسیر منحرف شده، طبع ثانوی برای خودش درست کرده، حاجت ثانوی آمده. اون رحمت عامه میگه عیب نداره اینا بشه. رحمت خاصه میگه نه، رحمت خاصه میگوید من میخواهم اینها هم سالم باشن، ولی که این رحمت عامه میگه خب الان نیاز داره، الان داره جان میده، در میسوزه، ناراحت، بذار آرام بشه. این از این بابا. پس بنابراین عذاب، اون که عرض کردم، عذاب و عقوبت خود مقتضای رحمت میشه، منتها رحمت عامه برای موجودی که باید زیاد دقت کنید، این از اون جاهاییست که باید خیلی دقت کرد، برای موجودی که خود به سوء اختیار این حاجت ثانوی را در خودش ایجاد کرده. حالا بازم دقت کنید، من خواهش میکنم، باید امروز باید خیلی دقت کرد، باید این میزان دقت رو برد بالا. حالا یا اینه که این نیاز موقت است، اون موجودی که از مسیر مستقیم منحرف شده ها، یا موقت است، نیاز به عذاب داره پاک بشه. رحمت عامه میگه باشه عذابش کن تا پاکش کنی، عذابش میکنه پاک میشه، برمیگرده به همون مدار اول، فطرت اول، برگشت میگه آه خیر میخوام، بهشت میخوام، نعم میخوام، میگه بهش بدید. رحمت عامه اقتضا کرد دیگه. اگر چنانچه این مقتضای ثانوی، این حاجت ثانوی ابدی شد، اینا کمن البته، اینایی که این حاجت ثانوی که میشد عناد و لجاج و اون ملکه خباثت که درشون، اینا کمن، این همواره این نیاز را داره، خب اون رحمت عامه میگه همواره اینا بهش بدید، عذاب بهش بدید. این اون عذاب ابدی هم خودش می شود مقتضای رحمت، چه رحمت عامه، ولو رحمت خاصه نیستا. پس آیه اینه،
عذابی اصیب و بهی من اشاؤ و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها. این سأکتبها میفهمن که اون رحمت در واقع خاص است. حالا ادامه کلام علامه رو ببینید، مجددا میخوانم فرمایش ایشان. قد قید الله سبحانه اصابت عذابه به قوله من اشاء دون سعت رحمته لان العذاب انما ينشا من اقتضاء من قبل المعذبين لا من قبله سبحانه. یعنی مقتضای ربوبیت حق تعالی عذاب کردن نیست. توجه فرمایید. قال تعالی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. ما چقدر زیبا استفاده میکنه این قهرمانی ها و مهارت های علامه اصلا بجا استفاده میکنه از اون آیه‌ای که باید استفاده کنه بجا این آورده. ببینید چقدر آیه پیام داره. ما یفعل الله، اصلا خدا به عذاب شما چه کار داره؟ مگه خدا خداست که عذاب کنه؟ اصلا عذاب در کار خدا نیست که. ما یفعل الله به عذابکم این شکرتم و آمنتم، که مقتضای فطرت شکره دیگه، مقتضای فطرت ایمانه. یعنی اگر من که خدام به مقتضای خدایی هم عمل کنم، شما هم که مخلوق منید به مقتضای مخلوقیت عمل کنید، عذاب برداشته میشه، تمام میشه اصلا. آره، اگر مخلوق به مقتضای مخلوقیتش عمل کنه، عبد به مقتضای عبودیتش عمل کنه، خدا هم به مقتضای الوهیت و ربوبیتش، چون عذابی نیست، چون عذاب نباید باشه. اما رحمت نمیشه نباشه. ببینید اون اصله. ما یفعل الله بعذابکم این شکرتم و آمنتم، سوره نساء آیه 147. بعد آیه دیگه و قال لئن شکرتم لازیدنکم، چون مقتضای شکر رحمت دیگه هی زیاد میشه. ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی اون عذاب مقتضای کفر شماست، کفر شماست که باعث عذاب میشه. سوره ابراهیم آیه 7 فلا یعذب الله سبحانه باقتضاء من ربوبیته. پس خداوند متعال عذاب نمی کند به مقتضای اینکه رب است. ولو کان کذالک، اگر خداوند چون رب است به مقتضای ربوبیت عذاب میکرد، لعذب کل ارمشد که بله کل احده، چون رب همه هست دیگه. اگر مقتضای ربوبیتش عذاب بود، همه رو باید عذاب کنه، اون رب همه هست، ربوبیتش عام است. بلی انما یعذب بعض من تعلقت به مشیتو، فقط اونایی را که مشیتش بهشون تعلق میگیره عذاب میکنه. کیا هستن اونا؟ اونایی که مشیت خدا تعلق میگیره کیا هستن؟ جزاف هست؟ نه، ملاک داره رو حسابه. فلا تتعلق مشیته الا به عذاب من کفرون عمه، اونایی که کفران نعمت میکنه. خب یه کسی برمیگرده میگه حالا کفران نعمت کرد، حالا ولش کن. نه، این بحث عذاب یا علت و معلوله یا بالاتر از علت و معلول چیه؟ اگه گفتید تجسمه. یعنی این خودش داره خودش را به این سمت میبرد. این قانون را، قانون نظام عالم اینجوریه که این اگر چنانچه بدی کرد، به خصوص اگر عناد کرد، این خود به خود در اون چاله میفته دیگه، کاریش نمیشه کرد. به قول شهید مطهری میگن آقا حالا این عبد بیراهه میره، برای خدا چه فرق میکنه که یه بنده ای در مسیر او بره یا نره؟ حالا خدا مثلا چشیدش کم میشه اگر به اون هم بدهه. چون میفهمن بله برای خدا فرقی نداره، ولی برای او فرق داره. مثل این است که یک نفر میخواد بره تهران، جاده کاشان رو گرفته داره میره. حالا بگیم اون آقایی که پلیس راه هم مثلا بگه تو چیکار داری میخواد بره، هر جا رفت تو تهران حساب کن، نباید میره کاشان. این خودش داره دور میشه. ولو مقتضای خدایی خدا فرقی نمیکنه کاشان بره یا تهران بره، ولی این خود به خود داره خودش از اون مقصد دور میکنه. این اون بحث تجسم عمل است. پس اگر این عملی که انجام شد به اون حد از ملکه برسه، میشه ابدی و الا موقت میشه، برمیگرده به مدار اصلیش، رحمت هم شاملش میشه، رحمت خاصه هم شامل حالش میشه. فلا تتعلق مشیته الا به عذاب من کفر و نعمه، فالعذاب انما هو باقتضاء من قبل المعذبین لکفرهم لا من قبله تعالی. این مقتضای ربوبیت نیست، بلکه مقتضای اون رحمت عامه که این حاجت به وجود آورد باید این حاجت را در واقع پر بکنه. این حالا یه قسمت از کلام علامه است، ادامه هم داره که نیازی نداری. المیزان جلد 8 اگر آدرسش یادداشت نکردید مجددا عرض کنم، جلد 8 ادامه داره، من ادامهش نخوندم، صفحه 273 275. بله
مقتضای شرع اینه که بره به جهنم،
درست،
اونم که آدم متقی بوده و فتاکت و آل لذریت هم اونم که برمده کم،
بله،
این که حالا اکثریت میرن یا اقلیتشون
اشتر از کردم، نه اینجا نه، اینجا خواستم اون بیان فلاسفه را دلیلش را بگم، این نکته ایستاد، چون در فرمایشات خودشون ندیدم چیزی در کتاب‌های فلسفی که اینا یک استدلالی هم براش آورده باشن، مطلب را طرح کردن، تمثیلم کردن، اما خب یا باید بدیهی باشه یا باید برهانی باشه، مبرهن دلیل داشته باشه، دلیل یا عقلی یا نقلی. من خواستم فرمایش علامه را به عنوان دلیل و برهان عقلی، البته با الهام از باز آیات شریفه، دقت کنید، اینا دقت بفرمایید، خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری و همچنین علامه قبل از ایشون و شهید مطهری، می‌فرمایند فلسفه ما، فلسفه اسلامی در پرتو می‌شود که آیات و روایات و الهامگیری از آیات و روایات راه کمال طی کرده، ولذا با فلسفه اولیه یونان که وارد اسلام شده و حتی در مراحلی از فلسفه خود اسلام تا برسه به فلسفه جدید تر حکمت متعالیه خیلی فرق میکنه. هر اندازه که فلاسفه ما به آیات و روایات نزدیک شدن، ارتباطشون بیشتر شده، الهامگیری کردند، بحثای فلسفی اینا عمیق‌تر شده، جامع‌تر شده. اینا مرحوم آقای مطهری چند جا گفته، از جمله سیری در نهج البلاغه اگر خواستید رجوع بفرمایید اونجا اینا را داره که الهیات نهج البلاغه چجور الهیاتیه، و در مثلا ملا صدرا که در فلسفه اینقدر تحولات ایجاد کرده از کجا پیدا کرده اینا را، چون اونجا اینا را بیان فرموده. قبلا هم بنده گهگاهی در بحث‌های سال‌های قبل عرض کردم، مثلا مرحوم علامه توحید وحدت حق را، یعنی وحدت عددیه، وحدت حق دیگه، وحدت عددیه ابتدایی هست در خداشناسی، وحدت حق کمال است در خداشناسی. می فهمن که این را الهام گرفتن از قرآن و از روایات و از نهج البلاغه اینا که به وحدت حق رسیدن. در قرآن چند تا آیه داریم که می فهمد که هو الله الواحد، بعدش القهار، بعد از واحد میگه القهار، الواحد القهار. چی می فهمانه؟ می فهماند یگانه نامحدود، چون قهار است، صیغه مبالغه هم هست، یعنی مقهور نیست، و کل محدود مقهور، نتیجه این میشه الله واحد غیر مقهور و کل محدود فهو مقهور، الله واحد لیس بمحدود. این میشه وحدت حق. اینجور در میاد از این آیات، این نکات، منطقه خب باید یه زمینه فکری فراهم باشه. مقصودم اینه که اینجا وقتی که ما داریم بحث میکنیم یه برهان میشه که علامه میفرماید خداوند متعال به مقتضای ربوبیتش اولا و به ذات عذابی نداره، اصلا تعریف نشده عذاب در تقدیر الهی، اولا و به ذات ثانویه، اما رحمت پاداش اولا تعریف شده، جایگاه داره، به ما هو ربون، به ما هو الهون، ثواب پاداش داره. اگر مقتضی از طرف عبد به سوء اختیار برای عذاب فراهم شد، البته مستحضرید، من خوف این دارم که این رو عرض میکنم خسته بشید طولانی میشه، ولی خب مطلب مرا وادار میکنم، میدانید وقتی هم که انسان گناه میکنه بلافاصله پاش نمی‌نویسن. این باز مقتضای همون رحمت الهیه، بهش مهلت میدن، بهش مهلت میدن توبه کنه، اصلا نمی‌نویسن. کار خوب را انجام، اصلا نیت میکنه کار خوب انجام بداش می‌نویسن. سبقت رحمته و غضبه و اینطوره دیگه. نیت میکنه یه کار خیر انجام بده، بعد موفق نمیشه، تنبلی میکنه، یا مانع پیش میاد، براش نوشتن ثواب را نوشت به مقدار نیتش. لذا جابر ابن عبدالله گفت ما بودیم یا حسین، ما در ثوابای شما با شما سهیمیم. عتیقه گفت بابا ما که نبودیم. فرمود که پیغمبر اینجور فرمود که اگر کسی قومی را، عمل قومی را دوست بداره، که اگر می بود با اونا همکاری میکرد ثواب بهش میدن، اجر بهش میدن. اینطوریه دیگه. ولی حالا گناه کرده، الان نیت گناه که هیچ، قصد کرده گناه کنه، گناه نمی کنه هیچ، گناه را انجام داد مهلت بهش میدن. اگه توبه نکرد تا 7، حالا ساعت هم که میگن ساعت های ما شاید نباشه، یه معنی دیگه ای داره، اگر در مرحله 7 دیگه توبه نکرد، اون وقت باش می نویسن، اون یکی می نویسن. یعنی یه گناه کرده یه دونه عقوبت می نویسن، در حالی که اگر کار خیر کرد 10 برابر می نویسن. شما اینا در نظر بگیرید، این مقتضای چیه اینا؟ یعنی بنای خدا بر عذاب نیست اصلا، بنا نداره کسی عذاب کنه. این از باب به اصطلاح ناچاریه، یعنی عذابم که میکنه نمیپسندد و عذاب میکنه. ولی خب دیگه خودش داره میگه بزنم دیگه، نزنه بدنش میخاره دیگه. دیدید که بعضیا عادت میکنن به یک بیماری، اگر نزنی اذیت میشه، باید بزنیش تا این مشغول این باشه. اینطور میشه دیگه. اینکه حالا بعضیا گفتن که دقت کنید چی میخوام بگم، بعضیا گفتن عذاب برای بعضیا شیرینه، نه اینکه عذاب خود شیرینه ها، عذاب خواهی شیرینه. ولی عذاب تلخه دیگه، میسوزه، درد میکشه، ولی میگه باشه آتش بریزی. یه حرفی دارن، شنیده اید که میگن که عذاب از عذبس، عذبم یعنی شیرینی دیگه، کار به اونجا. من اینا قبول ندارم ها. عذاب هر چه باشه علم، علمه، علم هر کاریش بکنی علمه. منتها یکی میگه من علمه رو میخوام. آره دیگه، این همین درد رو میخوام، میخوام درد بکشم. نه اینکه درد کشیدن شیرین است، ها طبعش اختزا میکنه که مثل این آدمایی که همیشه بد اخلاقن، همیشه عبوسن اصلا. اینی که دنیا رو هم بهش بدی یک لبخندی تبسمی نمیزنه، اصلا از این عبوسی خوشش میاد. اینجوری است. یه بنده خدایی هم در نهایت گرفتاری همش لبخند داره. مرحوم آیت الله ستوده سر درس هر وقت میخواست یه چیزی بگه، برای بهتون گفتم لطیفه میگو، اول خودش میخندید، همین که شروع ما میدیم که میخونه، یه مرتبه سکوت شد، نگاه میکردیم که چی شد استاد، دیدیم داره میخنده، در توش لبخند میزنه. اول یه لبخند میزد، ما میفهمیدیم میخواد لطیفه بگه. لبخند که میزد مقدمه بر لطیفه گفتم. خب دیگه آماده میشدیم، بعد با همون لبخند لطیفه هم تا آخر میگفت. این طبع ایشون اینجور بود. ببینید اینا دقیقا من خیلی ظریف هستا. یه وقت میگوید اون عذابه خود شیرین است، نه سوزن بزنی به بدن، این سوزن بزنی درد میکشه دیگه، اما این عادت کرده که هی سوزن بهش بزنن، عادت کرده که درد بهش بدن. من میگم اون حرف رو هم اگر اینجور معنا کنیم عیب نداره، طبعش اقتضا داره، طبع ثانویش، طبع ثانویش. خدایا چه بگم، من نمیدونم چه جور تعبیر بکنم، که موندم در تعبیر که میخوام اون چیزی در دلم هست بگم، در فکرم هست بگم. نه اگه بگید ملایم طبعش هست که میشه شیرین، نه من اینا نمیخوام بگم، من این قبول ندارم. والله دیگه فلسفهش دیگه چی فایده ای داره؟ نه این عرض کردم به این درد کشیدن میخواد که درد بکشه، نه اینکه درد دیگه درد نیست، درد بالاخره یه اقتضا داره و استعداد داره، آمادگی داره برای این. و رحمت عامه میگه بهش بده دیگه، حاجت داره بهش بده. از این فرآی اشراقی، این فرمایش علامه رو برای چی گفتم؟ برای این که این سخن فلاسفه که رحمت خلاصه وسیع است و اکثر انسانها نجات پیدا میکنن، یه اقلی میمانه در نهایت در عذاب ابد، یه برهان داره، منتها این برهان عقلیش الهام گرفته از آیات و روایات. نقلی البته ببینید، نقلی که میگیم، باز یه کلمه بگم، از شما سوال میکنم آقا جان، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، نقلی او عقلی؟ عقلیه. ما قرآن آمده که مگه در قرآن نیامده؟ نه اجازه بدی؟ نه نه نگاه کنید نه نه اگه تعبدی باشه ها، اما اگر نه یک مطلبی است قرآن فرموده، امام فرموده، معصوم فرموده، عقل میاد اینو تحلیل میکنه، یعنی تحلیل عقلیه، ارشاد به حکم عقله. منتها عقل ممکنه بعد سطور اول خودش غفلت داشته باشه، تنبهش میدن. این تنبه دادن به عقله که خودش وارد فعالیت میشه. اما نماز صبح دو رکعته، هر چی به عقل بگی برای چی این دو رکعته اون سه رکعته، میگه من نمیدونم. 100 سالم به من مهلت بدی بخوام تحلیل کنم به جایی نمیرسم. اما وقتی میگوید که عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شی فساکتبها للذین یتقون، یه مرتبه عقل رو به فکر میندازه چی شد که اونا قید مقید کردن اینو نکرد، وارد تحلیل میشه، میفهمه. الهام بخشیده وحی به عقل، عقل لیثیر لهم دفائن العقول، اون فرمایش امیرالمومنین لیثیر لهم دفائن العقول، یعنی انبیا گاهی یک علامتی میدند عقل را وارد میدان تفکر میکنند. یه وقت هم نه، عقل تا آخر هم نمیفهمه، اصلا نمیتونه تفکر کنه، خارج از عقلی از این بابستا. این تا اینجا که این حرفی که آیان بیان کردن خلاف مثلا عقلانی تحلیلی اینا، حالا صبر کنید یه تتمه ای داره. اگر انشاءالله این مطلبی که از مرحوم علامه امروز عرض کردم این را بپذیرید، قبول داشته باشید، حالا میرسیم به یک مطلبی و آن اینه که آیا بر اساس ادله نقلی و به خصوص روایات میتونیم به همین نتیجه برسیم؟ اینی که از آیه الهام گرفته شد، تحلیل عقلی شد، آیا روایاتی هم که در اختیار داریم همین را بیان میکنه که در پایان اهل نجات افزون هستند بر اهل خسران ابدی، یا نه روایات غیر از این میگه؟ این مطلب را خدا رحمت کند انصافا مرحوم مطهری تا اونجایی که من نگاه کردم بسیار زیبا بحث کرده. حالا من نرسیدم امروز، ادله الهی آورده بودم. اگر انشاءالله دوستان وقتی کردید، فرصتی شد، یه مراجعه بفرمایید، تا من انشاءالله جلسه آینده این را خدمتتون عرض میکنم. مقاله آخر ادله الهیه، مقاله آخر ادله الهی، عمل خیر از امشب غیر مسلمان، یه بحث مفصل داره، تیتر و عنوانش اینه، بحث قاصران و مستضعفان را مطرح کرده، قاصران و مستضعفان، بعد آیات و روایات مربوط به این را آورده. نتیجه نهایی این است که بله، از روایات می فهمیم که اکثر آدم ها یا قاصرن یا مستضعفن و بالاخره نجات پیدا می کنن. اقلی از انسان ها نه، اونان که اهل عنادن می مانن، میشه قلیل. این را اگر وقت شد مطالعه کنید و الا جلسه آینده فرمایش ایشون هم بحث میکنیم تا به نتیجه روشن‌تر برسیم. و صلی الله علی محمد و آله.